ساعت 2 بعد از ظهر شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. با سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در یک ساعت پیش رو با ساعت 14 امروز یک شنبه 27 مهر ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم محمد زرقامی. محمد،
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. رسانه‌های اسرائیلی از حمله مجدد ارتش این کشور به منطقه رفح در جنوب غزه خبر دادند. ارتش اسرائیل گروه افراطی حماس را به نقض توافق آتش‌بس قاهره با میانجیگری آمریکا متهم کرده است. خبرگزاری رویترز می‌نویسد که هنوز ارتش اسرائیل به انتشار این خبر واکنشی نشان نداده است. از دیگر سو گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود، اتهام واشنگتن درباره حمله این گروه به غیر نظامیان و اعدام آنها در غزه را رد کرد. در ادامه تحولات آتش‌بس قاهره، اسرائیل اعلام کرد یکی از دو جسدی که به تازگی از غزه بازگشته متعلق به رونن تامی انگل عکاس 54 ساله را شناسایی کرده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هند را به تحریک طالبان افغانستان متهم کرد. این اظهارات پس از سفر اخیر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان افغانستان به دهلی نو مطرح شده است. اولین سفر یک مقام طالبان به هند با مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد ممکن شد، چرا که امیرخان متقی با تحریم بین المللی روبرو است. پیشتر نیز خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان از حکومت طالبان به عنوان نیروی نیابتی هند نام برده بود. در هفته‌های اخیر دو انفجار در پایتخت افغانستان به درگیری‌های مرزی میان کابل و اسلام آباد دامن زد که پس از یک بار نقض آتش‌بس دو روزه از سوی پاکستان، دو کشور در دوحه با میانجیگری قطر و ترکیه به یک توافق جدید آتش‌بس دست پیدا کردند. ده‌ها هزار تن از شهروندان معترض آمریکایی روز شنبه در 50 ایالت این کشور علیه سیاست‌های دونالد ترامپ و دولت او راهپیمایی کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، این راهپیمایی که از سوی برگزارکنندگان آن نه به پادشاهان نامیده شده، مورد انتقاد شدید جمهوری‌خواهان قرار گرفته و آنها آن را تظاهرات نفرت از آمریکا نامیدند. معترضان از نیویورک تا لس آنجلس و حتی در فلوریدا در نزدیکی خانه رئیس جمهور با سر دادن شعارهای مانند دونالد ترامپ باید برود، خواستار حفظ دموکراسی و تغییر سیاست‌های گمرکی و مهاجرتی دولت آمریکا شدند. دونالد ترامپ و جی دی ونس، معاون اول او، با انتشار ویدیوهای تولید شده با هوش مصنوعی که آقای ترامپ را در قامت پادشاه نشان می‌دهد که تاجی بر سر دارد، به این اعتراض‌ها واکنش نشان دادند. این تجمع‌های اعتراضی در شرایطی برگزار شده که دوایر دولتی آمریکا برای سومین هفته متوالی به دنبال به توافق نرسیدن دموکرات‌ها با دولت بر سر بودجه در تعطیلی مطلق به سر می‌برند. وزیر فرهنگ فرانسه میگوید بامداد امروز یک سرقت در موزه لوور در شهر پاریس رخ داده است. به گفته رشیده داتی در این رخداد کسی آسیب ندیده است. خانم داتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و موزه لوور هم از تعطیلی خود به دلیل شرایط ویژه خبر داد. در همین حال وزارت کشور فرانسه گزارش‌های اولیه در زمینه دزدیده شدن جواهرات ارزشمند از موزه را تایید کرد. سالانه میلیون‌ها نفر از موزه لوور که یکی از بزرگترین موزه‌های هنر دنیاست بازدید می‌کنند. مدیر کل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد که 1,600,000 نفر در ایران مواد مخدر را به شکل تفریحی مصرف می کنند و در این زمینه ابراز نگرانی کرد. سلیمان عباسی گفت این آمار نشان می دهد که مسئله اعتیاد دیگر محدود به مصرف کنندگان مزمن نیست و در میان جوانان با ظاهری عادی و زندگی روزمره هم در حال گسترش است. او همچنین از نمایش مصرف سیگار و مواد مخدر به گفته او به شکل مستقیم و بی‌پرده در آثار شبکه نمایش خانگی انتقاد کرد. ایران یکی از بالاترین نرخ‌های مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر را دارد و گزارش‌های حقوق بشری نشان می‌دهد بیش از نیمی از اعدام‌های امسال مربوط به پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر بوده است. و در ادامه از رادیو فردا شنونده کوتاهی از خبرها باشید. اعتصاب قضای زندانیان زندان قزلحصار کرج در اعتراض به اجرای احکام اعدام از سه‌شنبه گذشته آغاز شد و اکنون وارد ششمین روز خود شده است. نفتکشی با پرچم کامرون روز شنبه پس از یک انفجار در عرشه کشتی در حدود 100 کیلومتری جنوب بندر احور در یمن درخواست کمک اضطراری کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی قانون پیوستن ایران به معاهده CFT مقابله با تأمین مالی تروریسم را به دولت مسعود پزشکیان ابلاغ کرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رؤسای سه قوه هشدار داد که 95 میلیارد دلار از ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی در فاصله سالهای 1397 تا 4 ماه ابتدایی 1404 به چرخه اقتصادی کشور باز نگشته است و وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر پایان دوره 10 ساله قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد از شنبه همه مفاد این قطعنامه شامل محدودیت‌های هسته‌ای ایران پایان یافته است.
سپاسگزارم ازت محمد زرقامی.
به ساعت 14 گوش میکنید.
با وجود آتش‌بس در نوار غزه، امروز منطقه رفح در جنوب این باریکه شاهد حادثه امنیتی بود. انفجار یک خودروی نظامی اسرائیلی در رفح واکنش ارتش اسرائیل را برانگیخت. شبکه 14 تلویزیون این کشور گزارش داد که افرادی مسلح این خودرو را هدف قرار دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام اسرائیلی حماس را به دست داشتن در این حادثه متهم کرده. پس از انفجار خودروی نظامی اسرائیلی، تبادل آتش میان نیروهای اسرائیلی و افراد مسلح روی داد و هواپیماهای اسرائیلی رفح را بمباران کردند. حماس با رد کردن دست داشتن در این حادثه بر پایبندی خود به توافق آتش‌بس با اسرائیل تاکید کرد. آتش‌بسی که قرار است مقام‌هایی از ایالات متحده برای پیگیری اجرای آن به اسرائیل سفر کنند. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا و استیو ویتکاف، نماینده آمریکا در امور خاورمیانه، روز سه‌شنبه به منظور پیگیری اجرای طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای غزه به اسرائیل خواهند رفت. طرحی که بر پایه آن اسرائیل و گروه افراطی حماس پس از دو سال جنگ در نوار غزه به توافق آتش‌بس رسیدند. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. سایت خبری آکسیوس گزارش داده که از نظر مسئولان آمریکایی اجرای مرحله اول طرح‌های ترامپ بر پایه توافق صورت گرفته تا حدود زیادی موفقیت آمیز بوده. در این مرحله حماس 20 گروگان زنده باقی مانده در اسارت خود را آزاد کرد. اسرائیل هم حدود 2000 زندانی فلسطینی را آزاد کرد. ارتش اسرائیل نیز گام نخست در خروج از نوار غزه را با عقب نشینی از بخش‌های بزرگی از این باریکه برداشت. توافق اما هنوز ناپایدار است. اسرائیل حماس را به کندی در روند تحویل جنازه های گروگان های کشته شده متهم می کند. بر پای توافق صورت گرفته، حماس شامگاه شنبه 26 مهر جنازه های دو گروگان کشته شده دیگر را تحویل اسرائیل داد. بدین ترتیب تا کنون 12 جنازه تحویل اسرائیل داده شده و 16 جنازه دیگر همچنان در غزه است. تأخیر در تحویل دادن جنازه‌های گروگان‌های کشته شده اعتراض‌ها در اسرائیل را برانگیخت، هم در اورشلیم و هم در تل آویو. معترضان خواستار اقدام دولت برای بازگرداندن جنازه‌های باقی مانده شدند. حماس میگوید که یافتن جنازه‌ها در میانه انبوه ویرانی‌ها در نوار غزه کاری دشوار است. حماس همچنین اسرائیل را متهم می‌کند که با ادامه بسته نگاه داشتن گذرگاه رفح در اجرای توافق صورت گرفته تعلل می‌کند. در مقابل اسرائیل میگوید که تا زمان بازگشت جنازه همه گروگان‌های کشته شده اجازه بازگشایی گذرگاه رفح با مصر را نخواهد داد. اما بسته ماندن گذرگاه رفح ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه را با دشواری مواجه می‌کند. سازمان ملل می‌گوید کمک‌هایی که به غزه می‌رسد بسیار کمتر از میزان مورد نیاز است. دو سال جنگ نوار غزه را به یک ویران تبدیل کرده. در ماه‌های اخیر نیز بحران قحطی بخشایی از این باریکه را در بر گرفته بود. یک تیم از سازمان ملل برای بررسی اوضاع و ارزیابی نیازمندی‌ها از نوار غزه بازدید کرد. تام فلچر، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه، یکی از اعضای این تیم است که درباره طرح‌های پیش رو گفت:
ما باید برق را وصل کنیم تا سیستم بهداشتی را دوباره راه اندازی کنیم. ما یک برنامه بزرگ 60 روزه برای افزایش غذارسانی و تهیه روزی 1 میلیون وعده غذایی داریم. بر پایه این برنامه باید بازسازی بخش بهداشت را آغاز کنیم. برای فصل زمستان به اندازه کافی چادر برپا کنیم و صدها هزار کودک را به مدارس بازگردانیم. کار بزرگی پیش رو داریم. ما به مردمی که اینجا هستند و سختی های زیادی متحمل شدند مدیونیم.
People here who've been through so much.
از سوی وزارت خارجه آمریکا بیانیه صادر کرد که در آن از در اختیار داشتن گزارش‌های موثق درباره احتمال نقض آتش بس توسط حماس از راه هدف قرار دادن غیرنظامیان فلسطینی در غزه سخن گفته. بنابر این بیانیه چنانچه حماس دست به چنین حمله‌ای بزند، اقدامات لازم برای حمایت از ساکنان غزه و تضمین ادامه اجرای آتش بس اتخاذ خواهد شد. حماس به بیانیه وزارت خارجه آمریکا واکنش نشان داد و آن را ادعاهای باطل تأثیر گرفته از پروپاگاندای اسرائیل خواند. طی روزهای گذشته حماس ویدیوهایی از اعدامه میدانی دست کم 8 فلسطینی در نوار غزه منتشر کرد، افرادی که آنها را جاسوس و مجرم خواند. این ویدیوها واکنش‌های گسترده رسانه‌ای و سیاسی برانگیخت.
گزارش ایلیا جزائری رو شنیدید در رابطه با تازه‌ترین تحولات در غزه. اما ایران و روسیه جداگانه اعلام کردند دوره 10 ساله قطعنامه 2231 شورای امنیت در روز شنبه 26 مهر 1404 پایان می‌یابد و تحریم‌ها و محدودیت‌ها علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باید لغو شوند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به پایان این دوره در بیانیه خواستار خروج موضوع هسته‌ای ایران از فهرست موضوعات مورد بررسی شورای امنیت شده. پرسشی که مطرح هست این که سیاست مقامات جمهوری اسلامی برای آینده چه خواهد بود؟ سیاست نه جنگ نه مذاکره در سال 1404 با توجه به حمله اسرائیل شکست خورد. پیشتر هم ایران مذاکرات غیر مستقیم رو در چند دور با ایالات متحده آمریکا برگزار کرده بود. آیا مجدداً مقامات جمهوری اسلامی و در رأس اون علی خامنه‌ای همون سیاست نه جنگ نه مذاکره رو در پیش گرفتند؟ مجتبی نجفی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس به این پرسش پاسخ میده.
من نشانه جدی از تغییر در سیاست ندیدم، سیاست خارجه جمهوری اسلامی، از این منظر که جمهوری اسلامی همچنان در یک حالت تعلیق و سردرگمی به سر میبره، به خصوص بعد از جنگ 12 روزه. من گمان نمی کنم که تجدید نظرهای راهبردی در این سیاست اتخاذ شده باشه. برجامی که الان ما دیروز رسما تمام شد خیلی وقت بود که مرده بود، یعنی بیشتر این دیروز اعلام رسمی مرگ برجام بود و اصولا بعد از دور نخست ریاست جمهوری ترامپ امیدها به احیای برجام خب خیلی کم شده بود. حتی در دوران دولت بایدن هم تلاش‌ها منجر به احیای برجام نشد. از این منظر من گمانم اینه که از چند سال پیش نشانه‌های ضرورت تغییر برجام و انعقاد توافق دیگر در سطوح دیگر مشخص بود. اما آنچه که امروز ما از طرف جمهوری اسلامی داریم مشاهده می‌کنیم، من هیچ نوع تغییر راهبردی در این سیاست نشانه‌ای پیدا نکردم در حال حاضر. گمانم اینه که جمهوری اسلامی با توجه به وضعیتی که داره تلاش می‌کنه با حمایت چین و روسیه و قبول حالا تحریم‌ها و حتی یک نیم نگاهی به اینکه یک جنگ محدودی بشه، این وضعیت رو تا پایان دوران ترامپ طی بکنه. حالا می که چقدر موفق بشه یا چقدر بتونه حالا دوام بیاره از این منظر او یه بحث دیگه هستش، اما به نظر من سیاست جمهوری اسلامی با توجه به رویکردی که دولت ترامپ گرفته، وضعیتی که منطقه خاورمیانه داره، در حال حاضر یک نوع آمادگی برای تحریم‌های بیشتر و حتی آمادگی برای یک جنگ محدود نظامی باشه.
به سردرگمی در سیاست مقامات جمهوری اسلامی اشاره کردین. آیا مقامات در رأس اون علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی واقعاً در یک دنیای موازی دارن سیاست ورزی میکنن و خواسته یا ناخواسته دارن واقعیت‌های جهانی رو نادیده میگیرن؟
من فکر کنم رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای و حالا سیاست خارجه جمهوری اسلامی یک سیاست متناقضی هستش. یعنی از یک طرف این بر اساس یک گزاره‌های ایدئولوژیک سوار شده و این گزاره‌های ایدئولوژیک برای شخص خود آقای خامنه‌ای خیلی مهم هستن، به معنای حالا رویکردی که نسبت به منطقه داره، فلسطین محوری که در سیاست خارجی هستش، به معنای اینکه پرونده فلسطین اولویت اساسی در منطقه داره و اون رویکرد جبهه مقاومتی که حالا سالها برای سرمایه‌گذاری کرده بودن و شکست خورده بودن، اینها برای آقای خامنه‌ای خیلی مهم هستن. اما از یه طرف هم با توجه به مقتضیات زمانه و حالا اون الزامات حکومت داره، خب خیلی تلاش میکنه حداقل با بخشی از غرب، با اتحادیه اروپا یا حالا کشورهای دیگه ارتباطاتی داشته باشه و از اون دنیای اقتصادی، جهان اقتصادی کلا عقب نیفته، یعنی کلا حذف نشوند. خب برای همینه خب تلاش کرده تا حد امکان یک با بخش از غرب رابطش رو برقرار بکنه و تا حد امکان وارد یک جنگ فراگیر، یک جنگ تمام عیار با ایالات متحده هم نشوند. برای همین خب تلاش هایی هم بوده برای اینکه رفع تحریم صورت بگیره، مذاکره صورت بگیره. من قصدم اینه که بگم این سیاست خارجی الزامات یک سیاست پراگماتیستی خالص رو نداره، گاه گاهی پراگماتیسم میشه برای اینکه اون مقتضیات حکومتداری رعایت بشه و بتونن ادامه بدن، ولی در مواقعی هم اون حالت ایدئولوژیک به خودش میگیره. برای همینه که سیاست خارجی جمهوری اسلامی یه سردرگمی راهبردی ساختاری داره و نمیتونه متناسب با الزامات و شرایطی که منطقه تحمیل میکنه، شرایطی که کانتکست تحمیل میکنه، خودش رو نو بکنه و ابتکار عمل رو در اختیار بگیره. از این منظر من گمانم اینه که بله، آقای خامنه‌ای میشه گفت در یک دنیای خودش سیر میکنه، ولی این به معنی نیست که آگاه نیست از فشارها و خساراتی که سالها تحریم به زیرساختهای کشور وارد کرده و خسارات و فشارهایی که شبه جنگ، حالا من خود جنگم صرفا یک بحث چند روزی هست، شبه جنگ میتواند به اقتصاد ایران، روح و روان مردم وارد بکنه.
و آقای نجفی، بخش اول صحبتاتون اشاره کردین شما به روسیه و چین، تا چه حد جمهوری اسلامی میتونه به این دو کشور اعتماد بکنه برای خنثی‌سازی تحریم ها؟ آیا این حمایت روسیه و چین از ایران واقعا راهبردیه یا صرفا ابزاری برای فشار بر غرب؟
صداهایی میشنوم که خیلی روی اتحاد راهبردی با چین تاکید دارن، به خصوص حالا روسیه که الان در یک بحران جنگ به سر میبره. روسا هم خب رویکردشون به نظر من هم موافق هستم که روسا از یک طرف تلاش میکنن که حالا جنگ علیه ایران صورت نگیره، ولی رابطه هم با کشورهای غربی نرمال نشه، این رابطه به صورت کامل و راهبردی. این خط روسی هستش. اما در مورد چین، خب چین یک ابرقدرت هستش در حال ظهوره و بسیاری از کشورها باهاش ارتباط برقرار کردن. آنچه که جمهوری اسلامی ایران از چین تصویر سازی کرده به نظر من بر اساس یک نوع، باز هم یک نوع گزاره های غلطی هستش. چین نمیاد خودش رو کلن فدای جمهوری اسلامی ایران بکنه، چون منطق چین گسترش ارتباطات در حوزه های مختلف در با کشورهای مختلف هستش و از یک طرف هم خب بخش از سیاست خارجی جمهوری اسلامی حالا به خصوص در مورد اسرائیل و حالا پرونده فلسطین خیلی با چین همخوان نیست. از این منظر من گمان نمی کنم که هم جایگاه خود چین در رقابتی که با ایالات متحده داره یا به هر صورت دغدغه ها و نگرانی هایی که خود پکن داره و هم نوع نگاه چین به مسئله خاورمیانه باعث بشه که یک اتحاد راهبردی صورت بگیره، به این معنی که چین حاضر باشه یک نوع فداکاری برای جمهوری اسلامی ایران بکنه. من گمانم این هم بر اساس یک توهم استوار شده و تکیه کردن بر چین و روسیه نمیتواند مشکل جمهوری اسلامی ایران رو حل بکنه. یک سیاست خارجی متوازن و معقول سیاست خارجی است که نه چین ستیز باشه، نه روسیه ستیز باشه، نه آمریکا ستیز باشه، نه در پرونده فلسطین به جای یک رویکر دیپلماتیک در دفاع از حق تشکیل دولت فلسطینی کاسه داغ‌تر از آش بشود.
مشتبه نجفی بود، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، در رابطه با سیاست‌های آینده جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420-72-59-70000.
خب همچنان شنونده برنامه ساعت 14 از رادیو فردا هستید. پدیده فرونشست زمین در ایران آرام و پیوسته شهرها و زیرساختها را تهدید می‌کند، تا جایی که در حال حاضر بیش از 750 شهر درگیر این بحران شدند. آثار تاریخی و شبکه‌های حیاتی کشور هم در معرض آسیب جدی قرار گرفتند. با این وجود رئیس جمهوری ایران مسعود پزشکیان در سفر به اصفهان که سالانه 18 سانتی متر آب می‌رود و زاینده رودش هم خشک شده، سوار بر دوچرخه می‌شود تا مقابل دوربین‌ها عکس و فیلمی به یادگار داشته باشد. جزئیات بیشتر در این رابطه در گزارشی از سپیده بهکام.
ایران امروز با بحرانی روبروست که نه صدای انفجار دارد و نه هشدار زمین لرزه، اما بنیان شهرها را آرام و پیوسته فرو می‌برد. پدیده فرونشست زمین که سالها تهدید خاموش نامیده میشد، اکنون به مرحله‌ای رسیده که حیات اقتصادی، امنیت زیرساختی و حتی تمدن تاریخی کشور را نشانه گرفته است. به گفته ی علی بیت‌اللهی، رئیس بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، فرونشست زمین در حال حاضر بیش از 750 شهر ایران را درگیر کرده و 63 اثر تاریخی ثبت ملی و 27 اثر با اهمیت جهانی در معرض آسیب جدی قرار گرفتند. کاهش بی‌سابقه منابع آب زیرزمینی، برداشت بی‌رویه از چاه‌ها و توسعه صنایع آببر در مناطق خشک، کشور را در موقعیتی قرار داده که برخی دشت‌ها رکورد‌های جهانی نشست زمین را جابجا کردند. کارشناسان می‌گویند این بحران حاصل یک حادثه طبیعی نیست، بلکه نتیجه مستقیم دهه‌ها مدیریت اشتباه در حوزه آب و کشاورزی است. از اواسط دهه 1350 تا کنون بیش از 140 میلیارد متر مکعب از ذخایر آب زیرزمینی ایران تخلیه شده، یعنی تقریباً معادل تمام آب ذخیره شده در سطح‌های کشور. در استان‌های فارس، اصفهان، کرمان و خراسان رضوی زمین با سرعتی بی سابقه در حال فرونشست است و ایجاد ترک‌های عمیق در خانه‌ها، خطوط گاز و جاده‌ها عملاً حیات شهری را تهدید می‌کند. در اصفهان اوضاع به مرحله هشدار رسیده. این استان با ثبت فرونشست 18 سانتی متر در سال در زمره بحرانی ترین مناطق جهان قرار دارد. به گفته مهدی جمالی نژاد، استاندار اصفهان، ویژگی اصلی فرونشست در این استان این است که بیشترین فرونشست ها مربوط به نقاط شهری است و ساختمان های عمومی از جمله درمانگاه، مدارس و دیگر مراکزی که خدماتی هستند در حال آسیب دیدنند. صدای یک شهروند در استان اصفهان.
شهریور 1404 فروریزش شبکه فاضلاب خیابان لاله، سرای فاطمیه مقابل درمانگاه فاطمیه. شبکه فاضلاب بوده، میبینید حجم فاضلابی که الان این پایین هست تا 7 متر و شرکت آب و فاضلاب فعلا حفاری کردن، تجهیزاتشون هم از دیشب 11 شب اینجا هست، 11 متر بعد حفاری بشه. خب بالاخره فرونشست روی شبکه فرسوده فاضلاب هم تأثیر میذاره و این فروریزش های پی در پی رو ما داریم. دیروز خیابان 88 فرونشست داشتیم که تیر برق و بلعیده بود. همین که تا الان ما توی اصفهان توسط زمین خورده نشدیم، جای شکرش باقیه.
تخلیه ده ها مدرسه به دلیل ناایمن بودن و ترک خوردگی و همزمان خشک شدن زاینده رود نشان می دهد که زیر پای این شهر تاریخی در حال فرو ریختن است و به گفته حسین علی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر و میمه، اگر زاینده رود احیا نشود وضعیت حتی از این هم بدتر خواهد شد.
اصفهان با این وضعیت که داره پیش میره ممکنه خلاصه دوچار فروچاله هم بشه.
در استان فارس نیز شهرهایی مانند جهرم و فسا با نرخ فرونشستی روبرو هستند که پیش از این در دنیا سابقه نداشته. پهنه های فرونشست زمین از حاشیه شهرها به مراکز جمعیتی نزدیک می شوند و خطر تخریب بناها، آثار تاریخی و شبکه های انتقال انرژی را افزایش می دهند. کارشناسان هشدار دادند که ادامه سیاست فعلی این چرخه معیوب را تشدید می کند. کارشناسان تاکید دارند که تنها راهکار پایدار تغییر مسیر مدیریتی، توقف حفر چاه‌ها و اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی و صنعت است. اما همزمان با آنکه بسیاری از کارشناسان خواستار اعلام وضعیت اضطراری زیست محیطی در استان‌های درگیر هستند و سازمان‌های بین‌المللی نسبت به آینده زیست‌پذیری این مناطق ابراز نگرانی کرده‌اند، دولت‌ها یکی پس از دیگری فکری برای این بحران ملی نیندیشیدند.
سپیده بهکام گزارش می‌دهد در رابطه با معضل فرونشست زمین در ایران، به خصوص در اصفهان.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
انتشار یک ویدیو کوتاه از مراسمی که گفته می شود مربوط به عروسی چند ماه پیش دختر علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ایران است، خبرساز شده. جزئیات بیشتری در این رابطه را بشنوید در گزارشی از هومن عسکری.
کل ویدیو کمتر از 3 دقیقه است. علی شمخانی که همین چند روز پیش با اظهار نظرهایی کم سابقه در یک گفتگوی تصویری خبرساز شده بود، در این ویدیو به سبک مراسم عروسی غربی به همراه همسرش دخترش را به سوی داماد مشایعت می کند. ترانه عاشقانه عربی از حسین الجسمی خواننده اماراتی پخش می شود و حاضران هلهله می کنند و کف می زنند. دبیر پیشین شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی که کت و شلوار مشکی بر تن دارد، بعد از چند عکس به آرامی به سوی در می رود و در راه با چند تن از زنان حاضر در مجلس احوالپرسی می کند. از جمله نکاتی که در نتیجه پخش این ویدیو در ساعات اخیر در میان کاربران ایرانی سر و صدای زیادی برپا کرده، حضور علی شمخانی در مراسمی به ظاهر گران قیمت و در میان زنانی است که دست کم شماری از آنها بدون حجاب و با لباس شب در عروسی دختر او شرکت کردند. یکی از نخستین کاربرانی که ویدیوی عروسی دختر آقای شمخانی را منتشر کرده، در شبکه اجتماعی ایکس به طعنه نوشته گشت ارشاد و بیکاری و فقر مال مردمه، مراسم میلیاردی با پول ملت هم مال اینها. بعضی هم در کنار تصاویر دختر علی شمخانی عکسایی از حنانه کیا را منتشر کردند، از کشته شدگان اعتراضهای زن زندگی آزادی که او هم نوعروس بود. در همین حال موضوع این ویدیو به برخی رسانه‌های داخل ایران هم کشیده شد. روزنامه آرمان ملی چاپ تهران کارت عروسی را هم منتشر کرده که نشان می‌دهد مراسم عروسی ستایش شمخانی، دختر علی شمخانی، فروردین ماه امسال در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار شده. همان زمان و در واکنش به خبر مراسم عروسی دختر آقای شمخانی، علی اکبر رائفی پور، سخنران و چهره جنجالی حامی جمهوری اسلامی، در یک پست در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود چطور برای مردم از صبوری در مقابل تحریم‌های اقتصادی بگوییم وقتی مراسم عروسی دختر دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در یکی از مجلل‌ترین و گران‌ترین تالارهای کشور برگزار می‌شود؟ دومان که آیا در مقابل این هتل هم ونهای گشت ارشاد مستقر می شوند؟ از دیگر سو گمان زنی درباره نحوه انتشار این ویدیو و دلیل پخش آن به ویژه بعد از مصاحبه اخیر آقای شمخانی هم گفتگوهایی را آغاز کرده. برخی پخش این تصاویر را بهای رویارویی علی شمخانی با نیروهای نزدیک به حسن روحانی رئیس جمهور پیشین و گفته‌های اخیر آقای شمخانی دانستند. شماری هم نفس انتشار تصاویر عروسی دختر آقای شمخانی را نقض حریم شخصی او توصیف کردند، انتقادی که بسیاری کوشیدند از زاویه‌های مختلف به آن پاسخ دهند، از جمله اینکه جایی که موی سر دختران حریم خصوصی نیست و برایش خون انسان‌ها را می‌ریزند، انتشار این تصاویر و تاباندن نور بر زندگی مقام‌های حکومتی در چارچوب اصول حریم خصوصی نمی‌گنجد.
گزارش هومن عسکری رو شنیدید در رابطه با انتشار یک ویدیوی کوتاه از مراسمی که گفته شده مربوط به عروسی چند ماه پیش دختر علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ایران بوده و خبرساز شده. برای علاقمندان فوتبال، به خصوص طرفداران تیم پرسپولیس، هم بگم که شب گذشته شامگاه شنبه پس از باخت 2-1 تیم پرسپولیس مقابل خیبر خرم‌آباد، آقای درویش مدیر عامل این تیم از سمت خودش استعفا داد و هیئت مدیره پرسپولیس هم این استعفا رو پذیرفت و سرپرست موقت هم تعیین شده برای پرسپولیس. امروز جلسه هیئت مدیره این تیم هم برگزار شده تا تکلیف سرمربی هم مشخص بشه. گمان زنی ها بر این هست که وحید هاشمیان هم از مربیگری سرمربیگری تیم پرسپولیس برکنار خواهد شد و چند گزینه هم مطرح شدن برای جانشینی وحید هاشمیان، از جمله عثمان ویرا سرمربی سابق این تیم که نیم فصل بر روی نیمکت پرسپولیس حاضر بود و این تیم رو به مقام قهرمانی رسوند. محمد زرقامی همراه ماست تا مروری داشته باشه بر خبرهای ایران و جهان.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، رسانه‌های اسرائیلی از حمله مجدد ارتش این کشور به منطقه رفح در جنوب غزه خبر دادند. ارتش اسرائیل گروه افراطی حماس را به نقض توافق آتش‌بس قاهره با میانجیگری آمریکا متهم کرده است. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود، اتهام واشنگتن درباره حمله این گروه به غیر نظامیان و اعدام آنها در غزه را رد کرد. همچنین اسرائیل اعلام کرد یکی از دو جسدی که به تازگی از غزه بازگشته متعلق به رونن تامیانگل عکاس 54 ساله است که این جسد را شناسایی کرده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هند را به تحریک طالبان افغانستان متهم کرد. پیشتر هم خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان از حکومت طالبان به عنوان نیروی نیابتی هند نام برده بود. این صحبت ها در حالی مطرح شده که کابل و اسلام آباد پس از یک بار نقض آتش‌بس دو روزه از سوی پاکستان در دوحه با میانجیگری قطر و ترکیه به یک توافق جدید آتش‌بس دست پیدا کردند. ده ها هزار تن از شهروندان معترض آمریکایی روز شنبه در 50 ایالت این کشور علیه سیاست‌های دونالد ترامپ و دولت او راهپیمایی کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها این راهپیمایی که از سوی برگزار کنندگان آن نه به پادشاهان نامیده شده، مورد انتقاد شدید جمهوری‌خواهان قرار گرفته و آنها آن را تظاهرات نفرت از آمریکا نامیدند. دونالد ترامپ و جی دی ونس معاون اول او با انتشار ویدیوهای تولید شده با هوش مصنوعی که آقای ترامپ را در قامت پادشاه نشان می‌دهد که تاجی بر سر دارد، به این اعتراض‌ها واکنش نشان دادند. وزیر فرهنگ فرانسه می‌گوید بامداد امروز یک سرقت در موزه لوور در شهر پاریس رخ داده است. به گفته رشیده داتی در این رخداد کسی آسیبی ندیده است. خانم داتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و موزه لوور هم از تعطیلی خود به دلیل شرایط ویژه خبر داد. مدیر کل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که 1,600,000 نفر در ایران مواد مخدر را به شکل تفریحی مصرف می‌کنند و در این زمینه ابراز نگرانی کرد. اعتصاب غذای زندانیان زندان قزلحصار کرج در اعتراض به اجرای احکام اعدام از سه‌شنبه گذشته آغاز شد و اکنون وارد ششمین روز خود شده است. نفکشی با پرچم کامرون روز شنبه پس از یک انفجار در عرشه کشتی در حدود 100 کیلومتری جنوب بندر احور یمن درخواست کمک اضطراری کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی قانون پیوستن ایران به معاهده CFT مقابله با تامین مالی تروریسم را به دولت مسعود پزشکیان ابلاغ کرد.
سپاسگزارم ازت محمد زرقامی. شنیدی تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
خب، وزارت خارجه قطر اعلام کرد که پاکستان و افغانستان در مذاکراتی که با میانجیگری قطر و ترکیه در دوحه جریان داشت بر سر آتش‌بس فوری به توافق رسیدند. مذاکرات صلح میان افغانستان و پاکستان از روز شنبه در پایتخت قطر آغاز شد پس از آنکه درگیری‌های مرزی و حملات متقابل نگرانی‌ها از بروز جنگی تمام عیار میان دو کشور رو افزایش داده بود. اینجا در استودیو مصطفی سرور همکارم در رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد حضور داره. آقای سرور درود بر شما. برمون بگید از مذاکرات آتش‌بس در دوحه قطر میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان.
پس از چند روز درگیری مرزی که منجر به ده‌ها کشته و صدها مجروح شد، افغانستان و پاکستان با میانجیگری قطر و ترکیه بر سر آتش‌بس کامل و معنادار به توافق رسیدن. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبا گفته تصمیم گرفته شده که هیچ یک از دو کشور دست به اقدام خصمانه علیه کشور دیگر نزنن و از حمایت گروه‌هایی که علیه پاکستان حمله انجام میدن خودداری کنند. هر دو طرف توافق کردند که نیروهای امنیتی، غیر نظامی ها یا زیر ساختای حیاتی یکدیگر هدف قرار ندن. قرار است که سازوکار تحت نظارت کشورهای میانجی برای بررسی ادعای دو جانبه و اجرای مفاد توافق راه اندازی شود و همچنان در بخش از توافق آمده که نشست دیگه برای پیگیری وضعیت در راه است در 25 اکتبر در استانبول.
و اشاره کردین که طالبان این شرط رو پذیرفته که از حمایت از گروه‌های شبه نظامی در داخل پاکستان دست برداره. چقدر اون گروه‌های شبه نظامی تحت تسلط و فرمان طالبان هستند و چقدر به صورت خودمختار عمل می‌کنند؟
خب اگر برگردیم به ریشه این منازعه، در حدود 4 سال گذشته که طالبان بازگشتن به قدرت در افغانستان، ابتدا مناسبات و روابط بین اسلام آباد و طالبان خوب به نظر می رسید، به دلیل این که شما می دانید که مقالات، رساله ها، کتاب های زیاد نوشته شده در مورد حمایت های بیامان اسلام آباد از طالبان در سالهایی که امریکایی ها در افغانستان حضور داشتند. مقامات افغان در اون زمان می گفتند که رهبری طالبان در خاک پاکستان است، مثلا از شورای کویته، از شورای پشاور، از شورای میرامشاه یادآوری میشد و این اتهامات وجود داشت که پاکستان طالبان افغان را تسلیح میکنه، تجهیز میکنه، آموزش میده و بالاخره برایشان یک حیات خلوت ایجاد میکنه که اینا بیاین داخل افغانستان حمله کنن پس برون داخل خاک پاکستان. حال ما شاهد تقریبا عین سناریو هستیم که در سالهای اول این سال 2021 طالبان به قدرت رسیدن، به نظر می رسید روابط خوب است، اما سال 2022 به بعد اسلام آباد شروع کرد به وارد کردن این اتهام که طالبان پاکستانی که یک گروه مجزا هست اما با طالبان افغان روابط بسیار نزدیک داره و حتی به رهبر طالبان بیعت هم کردن، گفتن که داخل خاک افغانستان هستند، پناهگاه دارند و اینها تحت حمایت طالبان هستند و میآیند داخل خاک پاکستان، دست به حمله میزنند و بعد میآیند به پناهگاهشان. این روایت حکومت پاکستان است، اما این طرف طالبان افغان علی ظاهر این اتهامات را رد میکنند و روایت حکومتی ایشان است که ما نمیگذاریم که هیچ گروه علیه هیچ همسایه و غیر همسایه دست به اقدامات بزنن از داخل خاک افغانستان. اما گزارش ها می رسانن که در کنار طالبان پاکستانی، جنگجویان القاعده و همچنان جنگجویان داعش در افغانستان فعالیت داشتن.
و چه موانعی به نظرتون میتونه که در داخل هر دو طرف، در داخل هر دو کشور اجرای کامل و پایدار این آتش بس رو تهدید بکنه و مانع از یک صلح پایدار بشه؟
خب کارشناسا به این باور هستن که موانعی بر سر راه موجود هست، به دلیل این که در چند روز گذشته هم ما دیدیم که آتش بس 48 ساعته نافذ شد بین دو طرف، اما روز جمعه ما شاهد یک حمله انتحاری بودیم در داخل خاک پاکستان در منطقه میرعلی که خبر رسید 7 سرباز پاکستانی کشته شدند و بعد با وصف این که آتش بس برقرار بود اما این حمله صورت گرفت و حملات هوایی پاکستان صورت گرفت داخل خاک افغانستان و در پکتیکا گفته شده که 3 بازیکن کرکت هم جان باختند و اون آتش بس شکست. خب گزارش های سازمان ملل متحد هم نشان میده که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در داخل افغانستان حضور دارن و از حمایت برخوردار هستن. مثلا این مفتی نورولی محسود رهبر طالبان پاکستان بارها با رسانه‌های غربی از جمله وال استریت جورنال گفته که در افغانستان هستند و هیچ نوع مقاومت و مخالفت از جانب طالبان افغان وجود ندارد. با توجه به این فاکت‌ها که کنار هم بگذاریم و نقطه‌ها را وصل بکنیم، هنوز تردیدهای درباره پایداری آتش‌بس و تعهد طرفین به مفاد توافق پابرجاست.
سپاسگزارم از شما مصطفی سرور، همکارم در بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. گرانی و کمبود دارو در کشور به بحرانی جدی در حوزه سلامت تبدیل شده. بحرانی که بیماران خاص، مبتلایان به بیماری‌های نادر و سالمندان و بیش از همه تحت فشار قرار داده. افزایش مداوم هزینه‌ها، عرضه محدود و کیفیت نامطلوب برخی داروهای داخلی بیماران و ناچار به خرید از واسطه‌ها و بازار سیاه کرده و خطر جدی برای جان آنها به همراه آورده. جزئیات بیشتر در این رابطه را بشنوید در گزارشی از نسرین افشار.
افزایش قیمت دارو و دسترسی به بهداشت و درمان در ایران هر روز دشوارتر از گذشته می شود. سنگین ترین فشار این وضعیت هم مستقیماً بر دوش بیماران و خانواده های آنهاست. بیماران خاص نظیر مبتلایان به سرطان، هموفیلی، تالاسمی و همچنین افراد دارای بیماری های نادر مثل بیماری پروانه‌ای بیشترین آسیب را از گرانی و کمبود دارو متحمل می شوند. بسیاری از این افراد به داروهای گران قیمت وارداتی نیازمندند و تأخیر یا عدم دسترسی به موقع به این داروها جان آنها را به طور جدی به خطر می اندازد. هزینه های فزاینده دارو فشار مضاعفی بر خانواده های کم درآمد وارد کرده و منجر به اعتراضاتی در شبکه های اجتماعی و فضای عمومی شده.
آقایان مسئول و دارای سمت در کشورمون، این دختر منه. دختر 19 سالم 5 سال درگیر بیماری شده. دکتر فوق تخصصش دارویی براش تجویز کرده. رفتیم هلال احمر تهران ثبت نام کردیم. بعد یه ماه هلال احمر به ما تماس گرفتن که دارو بچت میشه 310 میلیون. نامه زدیم به نماینده های بروجر تو مجلس. رفتیم دیدار مردمی آقای عباس گودرزی نماینده مجلس شهرمون. شماره خودشون رو دادن. بعد چندین و چند تماس برگشته میگه پول سنگینیه. نامه زدیم کمیته امداد. نامه زدیم بهزیستی. هیچ جا جواب نمیدن.
اما نبود بسیاری از داروهای حیاتی در داروخانه ها بیماران و خانواده هایشان را مجبور کرده تا برای یافتن آن به جستجو در شهرها و حتی استانهای مختلف بروند. این کمبود افراد را ناچار به خرید دارو با هزینه های اضافی از واسطه ها یا بازار سیاه می کند. این شرایط با دو مشکل اساسی دیگر همراه است. بسیاری از بیماران معتقدند که کیفیت داروهای داخلی پایین است و با نوع خارجی آن قابل مقایسه نیست. همچنین داروهای موجود در بازار اغلب کم اثر، تقلبی یا تاریخ گذشته است. وضعیتی که جان بیماران را بیش از پیش به خطر می اندازد. سالمندان هم که عمدتاً با بیماری‌های مزمن مثل دیابت و فشار خون درگیرند، بیشترین آسیب را از افزایش قیمت دارو دیدند. بسیاری از آنها به دلیل درآمد ثابت و ناتوانی در تامین هزینه‌ها، مجبور به کاهش یا قطع مصرف داروهای حیاتی خود شدند. که این اقدام سلامت جسمی و روانی آنها را به شدت تهدید کرده و خطر بستری، ناتوانی و مرگ و میر را افزایش می‌دهد.
تو جمهوری اسلامی ما یه صبح تا ظهر باید کار کنیم با ماشین ببریم بیمارستان، فقط 500 هزار تومان هزینه سرماخوردگی بدیم، 140 هزار تومان یه سرم برات می‌نویسن، 165 هزار تومان می‌گیره این سرم رو برات تزریقات وصلش کنه. یه دفترچه بیمه دادن دست مردم به نام بیمه سلامت. این بیمه جیب مردمه.
مسئولان حوزه دارو و درمان اما دلایل اصلی شکلگیری این وضعیت را به عواملی چون تغییرات نرخ ارز، محدودیت‌های واردات اولیه دارویی، تحریم‌های اقتصادی و کمبود بودجه تخصیص یافته به بخش بهداشت و درمان مرتبط می‌دانند. محمد رضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت، در گفتگو با خانه اقتصاد گفته است دولت ارزی برای دارو تخصیص نداده.
5 ماه ارز برای دارو تخصیص داده نشده، چجوریه که دولت و مجلس محترم بیش از 2 میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص میدن؟ چجوریه که چند میلیارد دلار برای واردات موبایل اختصاص میدن؟ واقعا نیاز دارو، نیاز مردم به دارو بیشتره یا نیاز به موبایل؟ این عدم اولویت بندی درست هم یکی از مسائلیه که نظام داروی ما با اون مواجهه.
محمد رضا واعظ مهدوی همچنین با اشاره به رانت و مافیای دارو در ایران میگوید شرکت‌های واردکننده دارو که بر این اساس شکل گرفتند در اولویت تخصیص ارز قرار می‌گیرند.
کشوری که مصارف دارویش با 500 میلیون دلار تأمین می‌شده امروزه با 3 میلیارد دلار نیاز کاذب ایجاد شده مواجهه. ما شاهد این بودیم که در سال‌های 600 میلیون دلار تا 800 میلیون دلار از واردات ما برای واردات داروهایی مصرف می‌شد که اینها مشابه تولید داخل داشتن و این عین نابهینه بودن وضعیت تخصیص ارز هستش. ما شاهد این هستیم که در بسیاری از موارد اون ارز وارداتی اولویت پیدا می‌کنه. چرا؟ به خاطر اینکه این شرکت‌های واردکننده بعضن بر اساس رانت شکل گرفتن و بعضن این رانت نفوذ ایجاد می‌کنه، چه در وزارت بهداشت چه در بانک مرکزی، اینا میرن پرونده خودشونو میارن رو.
در همین راستا محمد رضا کشاورز عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران و داروساز در مورد بحران نبود بودجه در آینده میگوید
بحث دارو برش متصور هست اگر بهش پرداخته نشه و متولیان فکری به حال این ماجرا نکنن، مثل همین داستان بحث ناترازی انرژی. بله. یعنی زمانی که صنعت برق ما نیاز به توجه، نیاز به سرمایه‌گذاری، نیاز به توجه داشت که الان به این روزگار نیفته، خب بحث دارو هم دقیقاً همین. خب
همچنین محمد عبدزاده رئیس سندیکای صنایع دارو در گفتگو با خانه اقتصاد میگوید به سالی 250 میلیون دلار برای بازسازی خطوط تولید نیاز داریم.
یه نکته دیگه هم که صنایع داروسازی درگیرش هستن بحث بازسازی و نوسازی صنایع داروسازی هستش. در طول سال اگر نرخ استهلاک رو در نظر بگیریم، ماشین‌آلات و تجهیزاتمون 10 ساله مستهلک بکنیم، حداقل هزینه‌ای که برای بازسازی خطوط مورد نیاز هست سالی حدوداً 250 میلیون دلار و برای چندین سال پیاپی نرخ استهلاک از سرمایه گذاری بیشتر شده و شرکت‌های ما در سال‌های مثلا اخیر حدوداً 20% اون نرخ استهلاک تونستن در حوزه بازسازی صنایعمون سرمایه گذاری بکنن.
در این میان بیماران و خانواده‌های آنها با بیماری و گرانی دارو و استراب ناشی از آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
نسرین افشار گزارش می‌داد در رابطه با سنگینی بار هزینه‌های دارو بر دوش بیماران. اما ماه آگاهی رسانی درباره سرطان پستان هر سال در ماه اکتبر برگزار میشه تا اطلاع در مورد این بیماری افزایش پیدا کنه، از افراد مبتلا حمایت بشه و تشخیص زود هنگام از طریق غربالگری و آموزش ترویج بشه. این مناسبت که در سال 1985 تأسیس شد با هدف برجسته کردن اهمیت ماموگرافی، تشویق به تأمین بودجه تحقیقات و به اشتراک گذاشتن داستان‌های بقا و امید برگزار میشن. روبان صورتی نماد این جنبش، نشان دهنده همبستگی با کسانیه که با سرطان پستان مبارزه میکنن. درباره این بیماری، راه‌های پیشگیری و اهمیت آموزش، هانا کاویانی با دکتر شهره بسکی متخصص زنان در بریتانیا گفتگو کرده.
سرطان پستان شایع‌ترین سرطان ها در زنان هست و واقعا اینقدر زیاد شده که میگن 1 به 7 خانوم ها در یک سنی ازشون سرطان سینه میگیرن و خب طبیعیه در سنهای بالاتر بیشتر، ولی بستگی به نکات متفاوتی داره. آگاهی خانم ها نسبت به سرطان پستان خیلی مهمه. هر سرطانی باید بدونین که باید اسکرین یا غربالگری بکنین، حالا به هر اسمی میخواییم بذاریم. این اسکرین باعث میشه کسایی که در ریسک هستن و خودشون نمیدونن یا تومور خیلی کوچکه، این رو زودتر به دست پیدا کنیم و اون رو درمان کنیم قبل از اینکه به همه جاهای بدن سرایت کرده باشه. در نتیجه از همه اولتر، از همه چیز به نظر من آموزش زنان در مورد اینکه چگونه با بدنشون رفتار
کنن. خانم دکتر بسکی، شما چطور برخورد میکنید با این موضوع؟ به عنوان یک پزشک چطور با مراجعینتون درباره این موضوع صحبت میکنید؟ شما پزشک زنان هستید و معمولا پزشک زنان یکی از جاهاییست که این آگاهی رسانی انجام میشه.
وقتی که شما یک سابقه خانوادگی و سابقه شخصی میگیرین از یه مریض، اگر بیمار بگه که من مادرم یا خالم یا چیزای نزدیکان درجه 1 این بیماری رو دارن، سرطان پستان دارن، این خیلی مهمه. این در واقع زنگ خطری برای اون خانومه که باید حتما اون زنگ خطر رو ما به صدا در بیاریم و بگیم که چگونه اونا میتونن از این مسئله جلوگیری کنن، یا اینکه تست‌های مختلفی بکنن که مطمئن بشن اونها این بیماری رو نمیگیرن.
اما این فقط گروه‌های پرخطر که مثلا سابقه خانوادگی دارن نیستن که باید چک بکنن. همه. مثلا زنانی که بله. گفته میشه درسته. زنانی که بالای سن 40 سال اگه اشتباه نکنن باید به طور مرتب.
ببینید درسته درسته. شما اون قسمتی که راجع به آموزش چی هست، آموزش این هستش که بدونین شجره نامه خانوادگیتون چی هست و چه سرطان‌های شایع و برین دنبال اون. مثلا اگه سرطان روده بزرگ دارن باید برین دنبال اینکه کولونوسکوپی حتما یه بار بعد از 50 سال بشین. برای سرطان پستان از اونجایی که خیلی شایعه در انگلیس از سن 50 سالگی هر 3 سال یک بار ما ماموگرافی میکنیم. بعد تا سن 50 سالگی اگر پرخطر باشه سابقه خانوادگیشون از 40 سالگی شروع میکنه. مثلا تو امریکا از 40 سالگی شروع میکنن و هر سال میکنن و اینو ما اعتقاد نداریم درست باشه، چون خوده وقتی که خانوما هنوز در زمانی ان که تخمراشون کار میکنه اونا و سینه ها پستان ها دنس هستن، ما میگیم که ممکنه اکسری رو بگیرن، در نتیجه ماموگرافی تجویز نمیکنیم مگر اینکه اینا سابقه بد خانوادگی داشته باشن، وگرنه ما سونوگرافی پستان رو ترجیح میدیم در خانوم های جوانتر. در مورد خانوم هایی که جوانتر هستن و هنوز نه ماموگرافی میکنن نه سونوگرافی پستان، اینها باید خودشون در مورد بدنشون آگاهی داشته باشن. یعنی تنها کاری که شما میتونین بکنین این هستش که بخونین چه نشانه هایی در سینه وجود داره، در پستان وجود داره که شما باید اینو ببینین. مثلا من خودم به مریضام میگم که شما باید جلوی آینه وایستین در زمان پریود، در اواسط سایکلتون، دورتون و در اواخر اگه بتونین یه نگاهی بندازین میدونین که سینه‌تون چه شکلیه. خب اگر فرقی بکنه این وقتی خودتون نگاه میکنین هر دو سه ماه یه بار دست میزنین نگاه میکنین میبینین فرقی وجود داره، مثلا نوک سینه رفته تو، مثلا قسمتش قرمزه، مثلا یک جایی احساس میکنین یه دونه توده هست، اینها رو بهتر میدونین. مثلا خیلی از سینه ها اصلا به طور کلی خیلی بهش میگیم دنس،
تراکم توش به اصطلاح زیاده،
تراکمش زیاده و بس لامپی، یعنی چی میگن با قدرت، یعنی قدیه و این فقط خود خانوم میدونه که همیشه سینهش این شکلی بوده و فرقی نکرده. من نمیتونم بگم، من یه بار ایشونو میبینم خب و ارنج براشون یه سونوگرافی مینویسم، ولی این خودش میدونه که قبلا نگاه کرده به سینهش، میدونه که همین شکلی بوده، هیچ مسئله فرقی نکرده و دردی هم نداره و توده‌ای هم لمس نمیشه.
چقدر به نظرتون مسائل مثلا فرهنگی با توجه به اینکه درباره عضوی از بدن داریم صحبت میکنیم که همواره پوشیده است، در فرهنگ‌های مختلف رویکردهای مختلفی به این عضو از بدن زن وجود داره، فکر میکنید این مسئله چقدر تاثیرگذاره توی پروسه آگاهی رسانی و اینکه حتی رسیدگی به موقع به مسئله سرطان پستان؟
به نظر من خیلی خیلی مهمه آموزش، و من خودم شخصا همیشه به خانم‌ها میگم شما این قسمتی از بدنتونه، خود دستگاه تناسلی قسمتی از بدنتونه، شما نباید اینقدر چیز باشین، ناراحت باشین از اینکه دست بزنین یا آزمایش کنین و لمس کنین، برای اینکه تنها با ایناست که شما میتونین در واقع بفهمین چه اشکالاتی وجود داره. اگر اینو نگاه نکنین بهش و بترسین از اینکه دست بزنین، خب طبیعیه. خیلی ما بیماران زیادی داریم که نمیان دکتر، مثلا سرطان دستگاه تناسلی دارن نمیان، برای اینکه حتی نگاه نمیکنن، حتی دست نمیزنن، برای اینکه میترسن دست بزنن، برای اینکه توی تابوهای خانوادگی این هست که نباید به خودت دست بزنی، در صورت که این قسمتی از بدن انسانه و قسمتی مثل دهان شما. شما به دهانتون نگاه نمی کنین، همیشه نگاه میکنین، دندوناتون رو میشورین، گردنتون نگاه میکنین، پستان هم یه قسمتی از بدنتونه، این رو باید نگاه کنین، بهش توجه کنین. دستگاه تناسلی یه قسمتی از بدنتونه، باید نگاه کنین و دست بزنین و نترسین. خیلی مهمه که این آموزش رو بدیم.
دکتر شهره بسکی بود، متخصص زنان ساکن بریتانیا، در رابطه با ماه آگاهی رسانی درباره سرطان پستان که هر سال در ماه اکتبر برگزار میشه تا اطلاع در مورد این بیماری افزایش پیدا کنه.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-72-59-70000.
خب همچنان فرصت داریم تا پایان ساعت 14 و برنامه ساعت 14 رادیو فردا. آرش صبحانی، بنیانگذار گروه کیوسک، به تازگی پروژه جدید و شخصی خودش رو بدون گروه کیوسک با آلبوم دود معرفی کرده. آلبومی با حال و هوایی متفاوت از اونچه که پیشتر از کیوسک شنیدیم. همکارم فرید امین در یک گفتگوی ویژه با آرش صبحانی درباره شکل‌گیری این آلبوم، تجربه‌های شخصی او و همچنین نقش تکنولوژی و هوش مصنوعی در دنیای موسیقی امروز صحبت کرده. بخشی از این گفتگوی نسبتاً مفصل رو الان بشنوید. نسخه کاملش رو میتونید در وبسایت رادیو فردا، کانال تلگرام رادیو فردا و همچنین واتساپ رادیو فردا گوش کنید. آرش صبحانی.
چطوری آرش، خوبی؟
خیلی ممنون، مرسی، خوبم، مرسی.
میبینم که تنها شد، کیوسکو کجا گذاشتی؟
کیوسک هست سر جاشه، فقط این یه پروژه بود که باید تنهایی انجام میدادم، میخورده از اون محدوده آسایش خودم بیام بیرون یه چیزای دیگر رو تجربه کنم و اینه که یه تجربه دیگه ایه.
خب پس کیوسک به اون شلوغی تازه محدوده آرامشت بود.
آره، جایی بود که راحت‌تر بودم از بابت اون نوع نگاه با آهنگسازی از فضای موسیقیش گرفته، چه شعر و ترانه‌اش، و فکر می‌کنم که موقعش بود که یه خورده از اونجا بیام بیرون از اون فضا.
اسم پروژه هست، اسم این آلبومه یعنی در حقیقت هست دود، ولی چرا دود؟
دود برای من چند تا معنی داشته، که یکی این که دود همیشه یه دروازه به اون چیزی که ناآشناست، دروازه به اون چیزی که نامعلومه. همه جا دیدی تو فیلم ها مثلا یارو بهشت، جهنم، هر جا بخوای بری توی یک دروازه دودی باید رد بشی. ولی در این حال یه حس دیگه هم که بود با دود این بود که اگه توی جایی باشی که دود گرفته باشه، باید چشاتو ببندی که بتونی راهتو پیدا کنی، مسیرتو پیدا کنی. و من احساس کنم توی این یکی دو سال اخیر یه شرایطی بود که اینقدر هیاهو دور برای همه، یا بالا بیشتر شاید چیز شخصی من بود، که بعد یه خورده آدم به خودش نگاه میکرد، چشاشو میبست و گول نمیخورد از مسیرهای مختلفی که میدید، و اون فضای دودالود هنوز وجود داره، ولی به من یاد داد که یه خورده یه جور دیگه نگاه کنم، حداقل تو دنبال مسیرم بگردم.
فکر میکنم که این پروژه یکم، حالا من از توی ترانه ها اینا میتونم بگم، از دور میشنوم، یکم شخصی تره، یکم بیشتر جهانبینی آرش، به جای حالا اون تمرکزی که تو داشتی روی حالا یه سری خاطرات جمعی، یه سری تجربه های جمعی توی ایران، یه سری تیکه های سیاسی و اجتماعی که توی آهنگای کیوسک مینداختی، انگار توی اینجا اونقدر خبری ازش نیست، خیلی بیشتر انگار تجربه های شخصی خودته، یه حال و هواییه که انگار من با آرش ارتباط مستقیم تری برقرار میکنم تو کل آلبوم، درسته یا چی؟ بهم بگو.
درسته، دقیقا همینم بود، یعنی واقعا فکر میکنم که میدونی موضوعا تقریبا کم و بیش همونه، یعنی اعدام هنوز هست توش، نمیدونم سرکوب هست، آزادی بیان هست، اون انتظار، اون استیصال، اینا همش توش هست، منتها دیگه نه به اون به قول معروف شاید لغت بهتری بزنم نمیرسه، گل درشتی، یا میدونی یه خورده احساس میکردم دیگه این از یه جایی به بعد شعارگونه میشه. ضمن اینکه خب آدم سنش هم میره بالاتر، یه خورده یه جور دیگه نگاه میکنه به این قضایا، و یه خورده درونی تر میکنه، یه جوری سعی میکنه که یه برداشت عمیق تری داشته باشه از فضا و اطرافش، و زندگی شخصیش هم یه طور دیگه ای باش درآمیخته میشه، و همه اینا به نظر من باعث شد که این تجربه شخصی تر به نظر برسه. ولی در این حال من فکر میکنم که لابلای همون کلمه ها باز همون حسه به یه نوع دیگه ای، چون هم آدم هم بر صورت حالا جریان داره، ولی شاید باید بیان دیگه ای، باید شیوه دیگه ای، و یه نگاهی خورده پخته تری شاید.
و بیشتر ترانه های این آلبوم هم که خودت نوشتی به غیر از دوتاش که یکیشو میدونم هادی خورسندی بود اگر درست یادم باشه و اون یکی
میثم یوسفی ترانه زیبایی رو نوشت و هادی خورسندی هم ترانه دنیا رو و هر دوشون هم برای این آلبوم نوشتن. یعنی اینجوری نبود که مثلا دوتا شعر باشه که من خوشم بیاد فکر کنم مثلا روشون بذارم. باهاشون صحبت کردم مدام در مورد اینکه حسالم چیه، فضای آلبوم چطوریه. هادی خورسندی خیلی خیلی لطف و چند تا کار مختلف فرستاد برای من، نهایتا تراپی کرد منو و ترانه دنیا رو نوشت به نوعی برای وصف حال من.
دنیا مثل یه بالشه که میذارم زیر سرم، دنیا که زیر سرمه از خودم هم میخبرم، دنیا مثل یه بالشه که میذارم زیر سرم، دنیا که زیر سرمه از خودم هم میخبرم. یه لحاف ابری
خب گفتگوی فرید امین با آرش صبحانی رو شنیدی در رابطه با آلبوم دود، اولین آلبوم آرش صبحانی بدون گروه کیوسک. نسخه کامل این گفتگو رو میتونید در وبسایت رادیو فردا، کانال تلگرام رادیو فردا بشنوید. و به پایان ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزار از اینکه همراه ما بودید. تا ثانیه های دیگر همکارانم در بخش خبر با شما همراه خواهند بود. وقت بخیر.